شود و بنابر منابع بابلی در سال ششم سلطنت نبونید هستش که آستیاگ توسط سپاهیانش که شورش کرده بودند به نوعی دستگیر میشه و خدمتون عرض شود که ولی بعد موفق میشه فرار میکنه به پایتخت که حکمتانه نامیده میشد پناه میبره در قصر خودش. به البته این مطلب رو ما از گفته های آستیاگ برداشت میکنیم که ایشون میگن که کتسیاس اسخایی میکنم از مطلب کتسیاس برداشت میکنیم که ایشون میگوین که آستیاگ بعد از ورود به قصر به کمک دخترش به نام تومیریس و داماد خودش به نام اسپی تاماس موفق میشه پنهانی در درون بخشی از قصر خودش مخفی بشه. کوروش ورود میکنه به قصر، نزدیکان رو مورد بازجویی قرار میده که محل اختفای آستیاگ رو مشخص بکنن و نهایتاً آستیاگ هم برای اینکه اطرافیان مورد بازجویی قرار نگیرن خودش رو تسلیم کوروش میکنه و به این شکل هستش که آستیاگ توسط کوروش به زندان انداخته میشه. غنایم زیادی نصیب کوروش میشود و کوروش پس از ورود به شهر آگامتانو، آگامتانو منظور همان حکمتانه یا اکباتان هستش، غنایم فراوانی که به دست آورده بود رو به شهر انشان در پارس منتقل میکنه. بخش های زیادی از شاهنشاهی ماد از مرزهای تقریبا بلخ تا لودیه در ترکیه امروزی بدون مخالفت به کوروش تسلیم میشن و ماد با کوروش روابطی رو برقرار میکند که دست کم این روابط تا آغاز پادشاهی کوروش دوستانه در جریان هست. من یک مورد رو خدمت عزیزان و شنوندگان محترم عرض بکنم. خیلی وقتا شنیده میشه که از حکومت هخامنشی تحت عنوان امپراتوری نام برده میشه. این لفظ خیلی در رابطه با حکومت‌های داخل ایران صدق نمی‌کنه. ما در داخل ایران حکومت‌هایی که تشکیل می‌شوند را تحت عنوان شاهنشاهی می‌نامیم. شاهنشاهی هخامنشی، شاهنشاهی پارت و شاهنشاهی ساسانی. امپراتور غالباً لفظ امپراتوری مربوط میشه به سرزمین‌های انیران، یعنی غیر از ایران، همانند امپراتوری یونان، امپراتوری روم. و در رابطه با کلمه لیدی که غالبا خیلی عنوان میشه صحیح‌تر هستش که اون رو ما به عنوان لودی، لودیا یا لودیه بنامیم. لفظ صحیح‌تر به این شکل است. خیلی لفظ لیدی رو به کار میبرن.
بله،
که
بله.
این دوتا مورد رو من لازم دونستم که در اینجا خدمت عزیزان
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر نوری بزرگوار. خب تلیه کلام شما رو هم داشتیم اما جناب دکتر ایمانپور در خدمت شما هستیم. فصلی از فرمایشات جناب دکتر حمدالله‌زاده خاصه با محوریت ایلام ارجای مستقیم داشت که بیش از پیش از دانش شما استفاده بکنیم. در تکمیل و تعریض فرمایشات هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر حمدالله‌زاده، جناب دکتر نوری، اگر نکته‌ای هست شما هم در تلیه کلام و آغاز کلامتون داشته باشید، سپس در ادامه که بحث تخصصی خودمون رو با محوریت هخامنشیان آغاز خواهیم کرد، بعد از تکمیل فرمایشات جناب دکتر حمدالله‌زاده درباره اینکه بالاخره هخامنشیان چه کسانی بودند، قطعاً به ورود نخست بحث تخصصی شما، اینکه کوروش که بود و واقعیت‌های پیرامون چقدر همخوان هست در روایت‌های مردمی، نگاهی ویژه و تخصصی خواهیم داشت. اما تلیه کلام شما جناب دکتر ایمانپور تمام قد شنوا هستیم. ام بفرمایید.
با سلام مجدد ضمن سپاس از همکاران و نکات بسیار ریزی که پیرامون آغاز کار هخامنشیان فرمودن، من خواستم ابتدا یک تصویر کلی بدم تا بتونیم ورود پیدا کنیم با شکل‌گیری امپراتوری هخامنشیان. خوب همکاران شبای گذشته احتمالاً گفتن سرزمینی که بعدها ایران نامیده شد، که البته در این دوره مورد بحث ما چیزی به نام ایران مطرح نیست.
بله،
سرزمین های مختلف هست، فرمان روایان پراکنده هستن. خواستم اشاره کنم پیش از اون که آریاها در واقع به این سرزمین حدود 2000 از آغاز هزاره دوم پیش از میلاد در واقع این مهاجرت ها شروع می شود، سرزمین ایران وارد مدنیت شده بود. بخش های مختلف این سرزمین دارای به اصطلاح دهکده ها، شهرها، یک جانشینی به یک نحوی شکل گرفته بود، ولی مهمتر از همه ایلام بود که وارد یک زندگی شهری، یک نظام به یک تعریف بعدی ما پادشاهی رسیده بود، دارای نظام سیاسی،
بله،
سیستم اداری مشخص و خط. در واقع خط از زمان ایلام هست که همزمان با سومریان وارد دوره خط حدود 1300 پیش از میلاد در واقع آغاز خط تصویری و بعد خط دیاگرامی در واقع انجام میشه. حالا منظورم اینه که پیش از ورود آریاها پس این سرزمین که بعدا ایران نامیده شد وارد مدنیت شده بود. همینطور گفتم پا به پای بین النهرین خصوصا ایلام مراحل پیشرفت و شهرنشینی و نظام پادشاهی رو طی کرده بود. اما حدود از هزاره دوم هست که قوم جدیدی وارد این سرزمین میشن که ما بعدها به اینها آریاها میگیم، که البته داریوش هم از کلمه آریاها خودش رو عنوان یک آریایی معرفی میکند. یعنی میخوام اینم در ادبیات دوره هخامنشیان در واقع کلمه آریایی مطرح است. و باز همینطور که همکارها اشاره کردن، آریاها صرفا ماد و پارس و پارت ها نبودن، بلکه گروه های مختلف بودن، که ولی سه گروه عمدش که منجر به تشکیل پادشاهی ها یا شاهنشاهی بزرگ مانند هخامنشیان شد بیشتر شناخته شدن، در حالی که ما گروه های مختلفی داریم پیش از اینها وارد ایران شدن. مثلا کاسی ها حدود 1600-1700 پیش از میلاد وارد سرزمین ایران میشن، از زاگرس عبور میکنن، در زمان حمورابی موفق میشن بابل رو اشغال کنن، یا تقریبا در همون حدود 1500-1600 میتانی ها هستن که به عنوان شاخه از همین آریاهای ایندو ایریان یا هندو آریاها که در آسیای مرکزی هستن از طریق ایران وارد آسیای صغیر میشن.
بله،
و به همینطور گیکیمیریان و گروه های مختلف و بعدها سکاها. منظور که گروه های مختلف هستن پیش از آریاهای عمده‌ای که مورد نظر ما این سو گروه عمده آمدن، بعضیا موندن، بعضیا پراکنده شدن، بعضیا عبور کردن مثل میتانی ها، کاسی ها. ولی این گروه عمده مادها، پارتها و پارتها هستند که خب پارتها در همسایگی ما خود شمال خراسان امروز یا در شرق دریای مازندران به یک نحوه یک زندگی شبانی رو می‌گذرونند. ولی اون چیزی که باید تو ذهن داشته باشیم، من شاید جاهایی نقل کردم، یک بار با یکی از اساتید سوالی داشتن در مورد پارس ها و ماد ها، ایشون حرفش بود که چرا شما همش از ماد و پارس میگین، چرا از ایلام نمیگین؟ گفتم درست، ما که قبول داریم ایلام قدیمی ترین تمدن نه ایران هست، اگر ما افتخاری به گذشته داریم یکیش هم تمدن ایلام
کاملا
هست.
بله بله،
4000 سال پیش از میلاد کاملا همطور گفتم به موازات بین النهرین وارد مدنیت شد، و در واقع اون چیزی که پارس ها ما بعدها به عنوان تمدن هخامنشی میگیم بخش زیادی متأثر از تمدن ایلام هست. همینطور که میدونیم الواح گلی تخت جمشید به زبان ایلامی هست، مدیریت بخشای اداری با ایلامی ها هست، پوشش پارسیان به یک نحوی تحت تاثیر پوشش ایلامی ها هست، سلاحی که دارن کمان پارسی به یک نحوی تحت تاثیر ایلام هست. منظورم است که پیش از آریاها پس ما ایلام رو داشتیم که صرفا به خوزستان محدود نمیشد، تا کرمان قلمروشون گسترش داشت که از جمله انشان که در واقع 40 کیلومتری غرب تخت جمشید قرار داره، تپه‌ملیان که سامنر کاوش کرد و مشخص شد در واقع انشان که بخش شرقی ایلام باشه پارس امروز هست. یعنی به طور کلی ایلام تا حدود کرمان گسترش داشت و در بخش‌های مختلف، حالا بخشی کاوش شده بخشی نشده، مثلا در بوشهر تمدن لیان 1700-800 پیش از میلاد وارد یک دوره پادشاهی به یک نهری هست. منظورم اینه که پیش از آریاها پس ما ایلام رو با این شرایط داریم، با این گستردگی داریم و این گونه از مدنیت. حالا از حدود همطور خدمتون گفتیم 2000 پیش از میلاد شروع می شود. از اواخر هزاره دوم هست که ما شاهد حضور پارس ها و مات ها در شرق زاگرس هستیم. همینطور که مشهور هست مات ها در بخش شمالی زاگرس، آذربایجان، همدان، تهران، ری، تقریبا تا صحراهای نمک به گفته کتیبه های آشوری شاید گرمسار حدوداً گسترش پیدا کرده بود. پارس ها در بخش میانی و جنوبی زاگرس که از ماهیدش شاید بگیم شروع می شود در کرمانشاه تا کرمان و تا مرزهای پارس امروز، حالا مثلا یزد، بخش های جنوبی اصفهان شروع می شود تا کرمان، اینها ادامه داره.
بله.
این پس در بخش جنوبی تقریبا همزمان ساکن هستند. نکته‌ای که باز اشاره کنم، تقریبا همزمان با مات‌ها که به اصطلاح دیاکو حالا اون گونه که هرودوت نقل می‌کند جمع شدن توایف مادی، ایشون رو به رهبری و انتخاب کردن برای یک نحوه مقابله با هجوم مکرر آشوریان علیه سرزمین‌های مادی. حدث ما این هست که تقریبا همزمان پارس ها هم در منطقه جنوبی تر که حالا همینطور که اشاره کردن شاید از حدود ماهی دشت کرمانشاه شروع می شود به نواحی جنوبی تر، اینها هم یک اتحادی داشتن و بعد ما از کتیبه های داریوش به سخن از هخامنش می گوید حدث ما این هست که تقریبا همزمان اینها هم متحد شدن همزمان با مات ها. ولی خب مات ها بیشتر مطرح هستن ابتدا به دلیل که بیشتر در معرض تهدید های آشوریان هستن، در واقع منابع یونانی مانند هرودوت اینها بیشتر ذکر کردن، یا حتی خود آشوریان هم بیشتر تهاجمات مکرر چون داشتن تا حدودش بگیم سنندج اینها پیش آمده بودن. سخن از ماتهای دوردست و ماتهایی که تحت سلطه آشوریان هستن، یعنی دو گروه از ماتها سخن میگوید. منظورم که چون بیشتر در معرض و ارتباط با آشوریان هستن بیشتر مطرح میشود، ولی در مورد پارسا چون پشت کوههای زاگرس نواحی جنوبی تر هستن و از تیررس به اصطلاح آشوریان تقریبا دورتر هستن، هرچند که در معادلات منطقه شرکت دارن، بعضی وقتا با ایلام هم کاری میکنن، مثلا ما اتحادیه هایی داریم از به اصطلاح ایلامی و مادی و پارسی، الیپی ها که اینها در جنگ حلوله به اصطلاح علیه سناخی جنگی دارن در تقریبا بگیم شرق بین النهرین که حالا نتیجهش ادعای آشوریان این است که پیروز شدیم، ولی دقیقا نمیدونیم چی اتفاق افتاد، ولی همطور گفتم نشون میده که پارسا در معادلات منطقه حضور دارن، خصوصا در رابطه با ایلام خیلی نزدیک هستن، در خیلی از جنگ ها به اینها کمک میکنن، ولی هیچ وقت آسیبی نمیبینن چون از تیررس آشوریان به دورن. برای همین است که ما نام اینها رو کمتر میشنویم، همینطور که همکارمون اشاره فرمودن بعد هست که ما میبینیم داریوش سخن از هخامنش میگه.
بله،
ولی
بله.
با توجه به استوانه کوروش که از اجدادش تا چیش پیش در واقع سخن میگه و بعد همینطور داریوش که در نهایت به هخامنش منتهی میشود، حدث ما این هست که تقریبا همزمان پارس ها هم اتحادی داشتن، اینها هم در منطقه امتری زندگی میکردن، در معادلات منطقه حضور داشتن، ولی به دلیل همین گفتیم کمتر در تیررس و معرض خبرها هستن، لذا کمتر معطلا داریم، ولی از مادها خوب بیشتر. همینطور که اشاره شد، حالا همینطور که اشاره شد، پارس ها هم پس همزمان تشکیل فرمان روایی در جنوب مادها داشتن.
بله.
ولی در این اواخر خوب همینطور که میدونیم مادها موفق شدن با همکاری بابلی ها این قدرت بزرگ منطقه آشوریان رو شکست بدن، که یک به اصطلاح حادثه بسیار مهمی بود. برای همین هست که نام مادها به اصطلاح از شهرت زیادی برخوردار شد و شاید آستیاکس بعد از اون در زمان پدرش در واقع پیروزی ها به دست آمد، حالا آستیاکس ضمنی که گسترش قلم رو داشت، ظاهرن حالا اینجا بحث اختلاف هست که آیا آستیاکس بود که به سرزمین پارس حمله کرد یا کوروش بود که علیه آستیاکس وارد جنگ شد. خب با توجه به اینکه بخشی از رساله دکتری من هست، برداشت من این هست که در واقع پارس هرگز تحت سلطه مادها نبود، همینطور گفتم خودشون فرمان روای مستقلی داشتن.
درست.
و ظاهرا آستیاکس بعد از این پیروزی ها تصمیم داره که پارس رو تحت سلطه خودش بگیره. البته هرودوت وقتی از سخن از هواخشتر میگه، ایشون معتقد است که نقل کرده است که پارس تحت سلطه مادها قرار گرفت، ولی من باورم هست چنین خبری خیلی درست نیست. مقاله‌ای هم تحت همین عنوان دارم، آیا مادها، البته به زبان انگلیسی هست، آیا پارسا تحت سلطه مادها بودن، که اونجا نشون دادم بعید می نماید که پارسها هرگز تحت سلطه مادها قرار گرفته باشند. برداشت من این هست که آستیاکس بعد از این پیروزی ها هست که تصمیم می گیره که به سرزمین پارس لشکر بکشه و حتی این کتیبه نبونید شاه بابل یک نکته ریزی داره، یکی از این کتیبه های الواح که باقی مونده، ایشون میگه که آستیاکس خارج شد برای فتح. دقیق بفرمایین، خارج شد برای فتح.
بله.
برای سرکوب شورش، سخن از این نیست، میگه خارج شد برای فتح. برای همین هست که معتقدن ایشون تصمیم میگیره که حالا علیه پارسا وارد جنگ بشه که خیالش راحت شده و بعد از آشوریان، ولی کوروش که در اینجا حالا اگر روایت هرودوت رو بپذیریم که به یک نحوی پیوند نسبی داشتن و نوه آستیاکس هست، که شاید هم بعید نیست چون بالاخره اینم یک فرمان روای پارس هست، اونم فرمان روای ماد، طبیعی هست که اینا ازدواج های بینشون اتفاق افتاده باشه، که مثلا کمپوچیه پدر کوروش که خودش یک فرمانروای پارسیان هست با دختر آستیاکس ازدواج کرده باشه، یعنی خیلی دور از این نیست. و از این جهت کوروش به یک نحوی اگه نوه آستیاکس هست، خب وقتی بحث قدرت هست و سیاست هست طبیعی هست که بخواد مقابله کنه با این تهاجم پدر.
قطعا همین گونه است. عذرخواهی میکنم جناب دکتر ایمابور، من کلام شما رو قطع میکنم، چون فصل ورود به نگاه تخصصی آن که کوروش که بود یا بخش مهمی از روایت دقیق شما که حاصل سالها پژوهشتون هست با محوریت همخوانی آنچه که در حوزه واقعیت ها و روایت های مردم هست، ما به روایت تخصصی برای ورود فرمایشات هر سه عزیز از جمله شمای بزرگوار مد نظر قرار دادیم. من یک تبنای کوچک دارم که نقطه‌ای در این ورود بحثتون که کوروش که بود و حالا در این ساعتی که شما ورود کردید یک تعامل و مکسی داشته باشیم، یک رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای دقایقی خیلی کوتاه، چون فصل موسیقایی هست جناب دکتر ایمانپور، با شما خدافظی می‌کنیم، اما چند دقیقه دیگر مجددا همکارانم با شما تماس می‌گیرن که ما بتونیم فصل دوم برنامه رو در قالب افتخار همکارانم با شما با دو عزیز بزرگوار جناب دکتر حمدالله‌زاده و جناب دکتر نوری هم ادامه بدهیم. بابت همراهیتون سپاسگزارم و تقدیر میکنم. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گرما گرم با روایت تاریخ همراه شما خواهیم بود.
Thank you. سلسله موی تو thank you.